دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچش. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت دوم. مواظب باش رافا، مواظب باش. خانه از چیزی که صبح از آن بیرون زده بودم شلوغ‌تر شده بود، مثل اینکه بمبی وسط آن ترکیده باشد و همه وسایلش را به در و دیوار پرت کرده باشد. مبل‌ها یک طرف حال چیده شدند و آدم دلش می‌خواهد رویشان ولو شود، اما کارتون‌های باز شده که نصف وسیله‌هایشان بیرون ریخته منتظر ما هستند. خستگی از صورت مامان می‌بارد. با دیدن من و ریما انگار نیروی تازه نفسی پیدا کرده باشد، با خوشحالی می‌خندد. عاشق این خنده مامان هستم. کاش کمی صورتم شبیه صورت مامان بود. ریما مامان را می‌بوسد و می‌گوید: همین الان مامانم، کیف و چادرم رو یه جا بذارم میام کمکت. من این پا و آن پا میکنم. مامان میگوید: تو برو ناهار رو آماده کن رافا. بالاخره بعد از چند ساعت با زحمت یه گوشه خالی در اتاق پیدا میکنم. لپتاپ را روی پاهایم میگذارم و مشغول آماده کردن کلیپ مشتری میشوم. برای اینکه روژین دست از سرم بردارد، تمیز کردن شیشه پنجره ها را به او سپردم. او هم روی صندلی کوتاهی ایستاده و مشغول دستمال کشیدن به شیشه ها شده. شیشه ها هر لحظه تارتر می شوند. سعی می کنم روی کارم تمرکز کنم. تصویرها بد نیستند. مثل همیشه با ریما رفته بودیم برای گرفتن عکس و فیلم. هنوز هیچ کس نمی داند که کلیپ ها را من می سازم، نه ریما. به هر حال، مردم به یک آدم 17 ساله بیشتر اعتماد می کنند تا یک بچه 12 ساله که از نظر آنها هنوز بزرگ نشده. اما من بالاخره دوربینم را می خرم و بدون منت کسی خودم فیلم هایم را می سازم. آن وقت به همه نشان می دهم که یک بچه 12 ساله هم می تواند کارهای بزرگ بکند. عصر خسته و کلافه‌ام و هنوز کارم تمام نشده. به روژین که مدام میگوید حوصله‌اش سر رفته، کاغذی میدهم تا نقاشی کند که گوشیم زنگ میخورد. شماره ناشناس است و من با تردید جواب میدهم. ناگهان صدای جیغی میشنوم. وای رافا، تو کارگردانی؟ فیلم میسازی؟ چند ثانیه‌ای طول میکشد تا تمام صداهای شبیه این را از گوشه کنار مغزم بیرون بکشم و البته به جواب هم نمیرسم. صدای جیغ میگوید: منم ترانه. دیگر فکر نمی کنم. سلام، ببخشید شمارتو نداشتم. معلومه که نداشتی، حالا سیوش کن. داشتم اسمتو سرچ میکردم، دیدم که فیلم سازی. خودتی دیگه. چی؟ میگم این رافا صالحی که فیلم ساخته. آره، اسمت خاصه، تکراری نیست، مطمئن بودم خودتی. راستی یعنی چی؟ چی؟ چقدر خنگازی در میاری؟ اسمتو میگم. آهان، خب معنیش چیه؟ رافا یعنی منتظر، چشم به راه. چه باحال، چه حس خوبی پیدا کردم. اینکه دوست جدیدت اسمت را سرچ کند و بفهمد فیلم سازی خیلی جذاب است. باید همه تلاشم را بکنم. من باید امسال فیلمم را بسازم. میخواهم ترانه دوست من باشد. خیلی چیزها در دنیا هست که باعث میشود بقیه با آدم دوست شوند. لیست چیزهایی که بقیه را با تو دوست میکند: 1. خوشگل باشی. 2. شاگرد اول باشی. 3. لباسهای قشنگ بپوشی. 4. پولدار باشی و زنگ تفری برای دوستانت خوراکی بخری. خب، من هیچ کدام از اینها را ندارم. البته درسم بد نیست، اما شاگرد اول نیستم. پس یک گزینه دیگر به لیستم اضافه می کنم. 5. فیلم ساز باشی. مطمئنم اگر این لیست را به ریما نشان بدهم مسخره‌ام می کند. باید یک بار از او بپرسم که به نظر او چه چیزهایی باعث می شود بقیه با آدم دوست شوند. نمی دانم استادهایی که او کتابهایشان را می خواند یا سخنرانیهایشان را گوش می کند چیزی درباره دوست پیدا کردن یک دختر 12 ساله‌ام می دانند یا نه. نفس عمیقی می کشم و کارم را زودتر تمام می کنم. دوست دارم زود فردا شود و بروم به مدرسه. شب که خسته و خوابالود کار را برای مشتری می فرستم، یک دفعه کلی پیام از صفم به گوشی سرازیر می شود. چه خبر شده؟ یک عالم دنبال کننده جدید. خیلی زود می فهمم که کار ترانه است. توی استوری عکس صفحه مرا گذاشته و نوشته دوست جدیدم رافا را دنبال کنید. دست به کار شید. رافا فیلمسازه و طرفدار باکیون. مدرسه جدید، دوست جدید، اتفاقات جدید، همگی جذابند. میخواهم ماجرا را برای ریما تعریف کنم که میبینم خوابش برده. حتی فرصت نشد ملحفه را کنار بزنیم و ستاره ها را نگاه کنیم. اسباب کشی و چیدن خانه جدید خیلی خسته کننده است، اما به داشتن دوستان جدید میارزد. ریما اگر بیدار بود حتما میگفت مراقب باش رافا، ترانه مثل مهشید نباشه. خودم به جای ریما این حرف را به خودم میگویم، مراقب باش رافا، ترانه مثل مهشید نباشه. پلکایم دارن سنگین میشوند، ولی باز هم یاد مهشید میفتم. عادت کردم که هر سال یا هر 2 سال یک بار شهر و مدرسه‌ام عوض شود. برای همین هیچ وقت دوست واقعی برای خودم نداشتم. یعنی همیشه با همه بچه‌های کلاس دوست می‌شوم. اما پارسال که کلاس 6 بودم، برای اولین بار یک دوست صمیمی برای خودم داشتم. مهشید خیلی شبیه من بود، اما فرق‌های زیادی هم با هم داشتیم. تفاوت‌های من و مهشید. 1. من بستنی عروسکی دوست داشتم و اون پیچ پیچی. 2. من عاشق رنگ زرد بودم و او بنفش. 3. من ماکارونی دوست داشتم و اون عاشق جوجه کباب بود. 4. من موهایم وزوزی و فر بود و همیشه مقنعم روی سرم پف داشت، البته هنوز هم دارد، و او موهای صاف خرمایی داشت که همیشه چند تارش از گوشه مقنعه بیرون بود. 5. من توپل بودم و او لاغر و کشیده. اما خب شباهت‌هایم داشتیم. هر دو چشم‌های قهوه‌ای روشن داشتیم. هر دو زنگ انشا را بیشتر از بقیه زنگ‌ها دوست داشتیم. اما از همه مهمتر هر دوی ما به فیلمسازی علاقه داشتیم. من سال قبلش دوره‌های فیلمسازی را در شهر قبلی گذرانده بودم. یک فیلم هم با کمک انجمن ساخته بودیم که در چند جشنواره برنده شده بود. مهشید هم به خاطر شغل پدر و مادرش که فیلمبردار عروسی بودند، یک دوربین حرفه‌ای خوب در خانه داشت که می‌خواست با آن فیلم بسازد. قرار شد فیلم ساختن را به او یاد بدهم. او هم برای ساخت فیلم جدیدم دوربین پدرش را به من قرض بدهد. این عالی بود. دقیقاً چیزی که من نیاز داشتم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 13، فصل 12. صبح روز بعد، لیلا در حالی که پشت پیشخانه جزیره آشپزخانه نشسته بود که خستگی و ترسی خفه کننده او را دوره کرده بود، دمای قهوه ساز را روی خیلی داغ تنظیم کرد. باید برای احیای خودش دست به هر کاری میزد. باید مغزش را وادار میکرد که باز حرکت کند و او را از وضعیت بغرنجی که در آن گرفتار بود برهاند. بخار از لیوان قهوهش بلند میشد، به رقص بخار و بعد محو شدنش خیره شده بود. در آن حالت منگ و بیخواب، موج گرما هیپنوتیزمش کرده بود. حرکت بخار سفید قطعا در حالت طبیعی نباید آنقدر برایش جالب می بودند. حتی یک ساعت هم پلک روی هم نگذاشته بود. عقل سلیم به او می گفت در خانه بماند، آن هم در حالی که واقعا دلش می خواست برود، از آن دور شود. چند دقیقه پای تلفن خوابش برده بود، اما این مقدار برای مغز خستهش کافی نبود. برای هزارمین بار احتمال اینکه آرون زنده و سالم باشد در مغزش تکرار شد. امکان نداشت، باید مرده باشد. لیلا کشته بودش، او را چک کرده بود، انقدر صبر کرده بود که آرون دیگر نفس نکشد و بعد او را داخل شاسی بلندش انداخته بود. هیچ آدمی از آن وضعیت زنده بیرون نمی آمد. با این حال هنوز هم نیمی از وجودش توقع داشت آرون پرخاش به خانه وارد شود و طوفان کند، طغیان کند، او را سرزنش کند، با پلیس تماس بگیرد، بیرونش کند. اما خب این برای آرون ریسک بود، چون لیلا از او آتوی بزرگی داشت، چیزی که میتوانست هر آنچه را او با دقت بر شالوده دروغ‌های نفرت انگیزش ساخته بود از هم بپاشد. لیوان را روی میز گذاشت و به چند روز اخیر فکر کرد. همه قدم‌ها را به عقب برداشت و هر ثانیه را در ذهنش دوباره زنده کرد. نیازمند پاسخ بود و نمیتوانست پرسش‌هایش را برای کسی مطرح کند. یا شاید هم میتوانست. قطعا جایی تک کاغذی یاد داشتی، چیزی بود که به او بگوید آرون کجاست و چطور فرار کرده. از روی صندلی پشت کانتر پایین پرید و دور آشپزخانه چرخید. بی هیچ الگوی خاصی قدم برمی داشت. از آشپزخانه به انتهای راهرو رفت و در ورودی اتاق کار آرون ایستاد. در جستجوهای پیشینش برای کشف جواب فهمیده بود آرون هیچ چیز با ارزشی را آنجا نگه نمی‌دارد. گاوصندوق خالی به لایلا ریشخند می‌زد. تقویم پر از خانه‌های خالی و بدون هیچ یادداشتی. نمی‌فهمید آرون چرا آن را خریده بود وقتی قصد نداشت تاریخ و زمان فعالیت‌هایش را در آن یادداشت کند. این هم یکی دیگر از مرموز بازی‌های او بود. آن هم در حالی که می‌خواست وانمود کند شبیه بقیه است. حالا لایلا بهتر می‌فهمید. قبل از برگشت به راهرو آخرین نگاه را به اتاق انداخت. در را تا نیمه بسته بود و داشت فکر میکرد چه جای دیگری را میتواند بگردد که سایه‌ای ذهنش را از هر فکر دیگری پاک کرد. آنجا در یکی از قاب‌های شیشه‌ای در چوبی ورودی که به سمت ایوان باز میشد تصویر محوی از یک مربع یا چیزی شبیه آن به چشمش خورد. در اتاق خالی زمزمه کرد: این دیگه چه کوفتیه. بی توجه به خستگی و تهدیدی که مدام به او نزدیکتر میشد از روی فرش شرقی رد شد که به اصرار آرون از یک مغازه آنتیک فروشی در ورمانت خریده بودند. شیشه ها به صورت متقاطع کنار هم داخل در چوبی تعبیه شده بودند و لبه صاف آگهی یا هرچه که بود از لای یکی از آنها بیرون زده بود. دیروز آنجا نبود اما حالا بود. این یعنی کسی قدم به حیاط پشتی خانه‌اش گذاشته بود. فکر این که کسی تا این حد به حریم خصوصیش نزدیک شده باشد به دلش چنگ زد. قفل در را باز کرد. کارتی بدون نشانه که از وسط تا شده و در درز شیشه فرو رفته بود چشمانش را پر کرد. باد تکانش داد اما کارت سر جایش باقی ماند. کاغذ زخیم را که از جایش بیرون کشید در میان انگشتانش سنگینی کرد. جمله‌ای با کلمات برجسته روی آن تایپ شده بود: طبق نقشه پیش نرفت. نه، هیچ اشاره مشخصی در آن نبود اما لایلا فهمید برای ایستادن قلبش همین کافی بود. این شخص میدانست لایلا چه کرده بود یا سعی کرده بود چه کند و این تنها یک معنی داشت: آرون زنده بود. فصل 13. در سومین روز ناپدید شدن آرون پاین، رئیس و بهترین دوستش به دفتر کلانتر مراجعه کرد. برنت بیان که از او خواسته شود آمده بود آنجا. به انتظار نشسته بود و اصرار داشت با مسئول پرونده صحبت کند. این میزان اصرار او توجه همه را جلب کرده بود. جینی احتمال میداد برنت متوجه این موضوع نیست و او هم به خودش زحمت نداد به او گوش زد کند. خیلی هم سریع سراغ برنت و چیزی که می‌خواست بگوید نرفت. تماسش را با جرد برادر آرون تمام کرد. حالا دیگر داشت بیشتر و بیشتر به این نتیجه می رسید که اتفاق بدی برای آرون افتاده. هیچ کس او را ندیده بود، به پولش دست نزده بود. به نظر اینطور می آمد که همه چیزش، ماشین، کیف پول، تلفن همراه ناپدید شده. اینها نشانهای خوبی نبودند. همینطور تغییر نام لایلا. پیت حسابی جستجو کرده بود اما چیزی دستگیرش نشده بود، برای همین جستجوی خود را گسترش داده بود. جینی می‌خواست با لایلا صحبت کند و با اطلاعاتی که پیدا کرده بودند غافلگیرش کند اما لایلا گوشیش را جواب نمی‌داد. باید می‌رفت و به خانه‌اش سر می‌زد اما قبل از آن باید با برنت حرف می‌زد. 20 دقیقه بعد از مراجعه بی‌خبر برنت، جینی با دفترچه‌ای خالی در دست وارد اتاق بازجویی شد. فیلم جلسه در حال ضبط بود. تمام اتفاقاتی که در آن اتاق می‌افتاد ضبط و طبقه بندی می‌شد، به جز مواقعی که شخص با وکیلش حرف می‌زد یا وقتی شخصی از خود کارکنان دستگاه را خاموش می‌کرد. امروز دستگاه روشن بود و در حال ضبط. می‌خواستی چیزی بهم بگی برنت؟ برنت دستان در هم گره خورده‌اش را روی میز گذاشت و بعد باز آنها را پایین آورد و روی پاهایش انداخت. از آرون خبری نشده؟ جینی تکیه داد و بازدمی عمیق داد بیرون و گفت: در حال بررسی هستیم.
یعنی چی؟ شما ها دیگه باید بدونید این وضعیت غیر عادیه، احتیاجی به تأخیر یا اتفاق دیگه که میفته نی.
جینی میدانست برنت اصرار دارد تحقیقات سریع‌تر پیش برود. خودش این را گفته بود. دیروز به پیت که به دبیرستان رفته بود تا سوالاتی بکند هم همین را گفته بود. همان روز صبح هم باز وقتی با دفتر کلانتر تماس گرفته بود تا وضعیت را چک کند بار دیگر خواستش را بیان کرده بود. تنها کاری که برنت کرده بود تکرار همین قضیه بود. جینی به عقب تکیه داد و در آرامش نگاهی به برنت انداخت که به سطوح آمده بود. پرسید: به نظرت چه اتفاقی داره میفته؟ برنت راست نشست. درست حالت نشستن جینی را به خود گرفت و بعد خود را به پشتی صندلی‌اش چسباند.
نمیدونم، فقط این که حرکات سریعش، جریان استراب در وجودش، جز به جزش داد می زد که چقدر معذب است و در رنج، اما سعی می کرد پنهانش کند. بعضی از مردم در حضور پلیس معذب می شدند. جنی این را درک می کرد، اما برایش سخت بود باور کند که این مرد می تواند در سالونی پر از نوجوان های مدرسه راحت سخنرانی کند، ولی در مقابل او نتواند مسلط بماند. شما لیلا رو دیدین؟ جالب شد. برنت تون توند حرف می زد. من لیلا رو دوست دارم. زن بسیار خوبیه. نه خوبه معمولی، بیشتر انگار منظورم چیه؟
نه راستش نمیدونم.
محال بود در پیش برد این حرفای بی سر و ته کمکی به برنت بکند. برنت باز بنا گذاشته بود به تکان خوردن و جا به جایی، و این داشت جینی را به سرگیجه می انداخت. گوشی را از جیبش بیرون کشید و به صفحش نگاهی انداخت، هرچند که آن چیزی که روی صفحه دیده بود باعث شد اخم کند. جینی به شدت مشتاق تحلیل فیلم این جلسه بود. برنت؟ عبه ببخشید. خیلی خوب، اون جذابه. هر چیزی در خودش داره یه فیزیک من. مثلا چی؟ در نظر جینی هم چیزی در مورد لیلا وجود داشت، اما از کجا معلوم منظور برنت همان چیز بود؟ آرون دوست داشت با لیلا پوز بده. کمی ناجور بود اما مشکلی نداشت. برنت ادامه داد، لیلا یه جورایی براش عینه یک جایزه بود. مکس کرد و نفس عمیقی کشید. هیچ وقت اینا به زبان نمی آورد، اما می شد غرور و افتخارش حس کرد. از اینکه مردم به چشم خاصی نگاش میکردن خوشش می آمد. خب لیلا خیلی باهوشه اما گوشه گیره. همین باعث میشه یه جور حس عجیب بهت بده.
سعی داری بهم چی بگی برنت؟
برنت به چشمان جینی خیره شد. همش به بن‌بست رسیده. جینی خودکاری از جیبش بیرون کشید. مطمئن نبود چه باید بنویسد، پس منتظر ماند.
چی به بن‌بست رسیده؟
رابطه‌شون. جینی جوری که برنت را مشتاق به ادامه دادن کند گفت،
این ادعای بزرگیه. از کی؟
بیشتر از یه ماه پیش. شستش را به کف دست دیگر می کشید. یه اتفاقی افتاد. آرون البته هیچ وقت نمی گفت مشکلی هست. در واقع خیلی هم اصرار داشت که ما همه چی مرتبه، اما خب نبود.
از کجا می دونین؟
خب دیگه از لیلا هیچی نمی گفت. جینی دهان باز کرد چیزی بگوید، اما برنت میان حرفش دوید. میدونم این احمقانه به نظر میاد.
راستش آره، برای من یه ذره گیج کننده است.
ازدواج با لیلا برای آرون مهمه، بخشی از شخصیتشه. اینکه یک زن جذاب مرموز داره به ندرت توی مناسبات مربوط به شوهرش دیده میشه، اینکه نیست، اما آرون مدام ازش حرف میزنه. اینکه لیلا چی گفته، با هم کجاها رفتم. بین دبیرای شوخی را افتاده بود که هیچکی وجود لیلا رو باور نمی‌کرد، انگار وجود نداشت، مگه اینکه خودشون باش ملاقات می‌کردن یا اتفاقی تو شهر می‌دیدنش.
خب
آرون هیچ وقت از لیلا بد نمی‌گفت. اگه دعوا می‌کردن هم نمی‌شد درست فهمید، چون آرون هیچ وقت به چیز منفی اشاره نمی‌کرد، حتی به کوچکترین چیز.
جینی دست بلند کرد تا صحبتش را کوتاه کند. برنت تهش رو بگو، من منظور نهایی شما رو نمیفهمم.
از چند هفته پیش آرون یه جوری رفتار میکرد انگار لیلا دیگه وجود نداره. اون موقع دیگه حتی یک کلمه از لیلا یا هر چی که بیرون از مدرسه اتفاق افتاده بود نگفت. حالا گم شده.
یعنی تو فکر میکنی لیلا بلایی سر آرون آورده؟
بیشتر اینطور به نظر میامد که آرون در حق لیلا خطایی مرتکب شده، اما خب این در مورد شوهر گم شده توضیحی نمیداد. برنت اخم کرد. من فکر میکنم اتفاقی افتاد که شکل رابطهشون عوض کرد.
ببینید اون موضوع چی بوده،
اون وقت آرون رو هم پیدا میکنید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
دانش، پرمیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آخرین وداع، نوشته و تنظیم برای رادیو از علیرضا